سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. این اولین اپیزود از سری سوم برنامه صدای حیات هستش که از طریق پادکست برگزیدگان در خرداد ماه 1400 شمسی و می 2021 منتشر شده و تقدیم حضور شما عزیزان میشه. پنجره را با امید بگشا و با نفس عمیق هوای تازه جهان را به درونت دعوت کن و با بازدمی عمیق هر آنچه را زاید است از خیشتن بشوی. بگذار تاریکی ها برود و سپس نور تو را در آغوش گیرد. روزتون قشنگ و لحظاتتون پر از قوت و برکت خدا. عزیزان خداوند، به 33 اپیزود یا بهتر بگم اولین اپیزود از فصل سوم صدای حیات بسیار خوش آمدید. در این مدتی هم که در خدمتتون نبودیم، اما بسیار دلتنگتون بودیم و خوشحالیم برای حمایت‌ها و پیغام‌های پر از لطف و محبتتون که باعث میشه با یک امید و دلگرمی بزرگتر بتونیم این راه رو با همدیگه ادامه بدیم. در این مدت هم سعی کردیم با عناوین و موضوعات تازه و متنوع‌تر در خدمت شما فارس‌زبانان عزیز دنیا باشیم. برای شنیدن پادکست برگزیدگان میتونید به بخش توضیحات همین اپیزود برید و در اونجا تمامی پلتفرم هایی که به شما قابلیت دسترسی به این پادکست و برنامه رو میدن رو بهتون معرفی کردیم. ایمیل info@برگزیدگان.net در خدمت شماست تا شما هم بتونید با ما ارتباط و تعامل متقابل داشته باشید و انتقادات و پیشنهادات و راهکارهای سازنده رو به گوش ما برسونید. خداوند، شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. یک سرود پرستشی بسیار زیبا رو برای ابتدا میشنویم، دوباره برمیگرد.
تن زده بر موج‌های دائم بیداد، ای رهنورد خسته در رنج اما شاد، سالک بمان در ره که نزدیک است آن هجرت، پرواز این مرداب تا رویایی ترین دیدار. یادار مرا در آن هنگامه که خواهی بری سوی کاشانه، عروست را شاهانه در اورشلیمی جاودانه. Thank you.
آن نوبهار سر رسد، آرام جان عاشقان آن غمگسار مهربان بر ابرها میرسد. در کبریای پاک او این تن به سامان میرسد، آن غمگسار مهربان بر ابرها میرسد. در کبریای پاک او این تن به سامان میرسد. عیسی تو خداوندی مرا، با دلی درد آشنا درد ما کردی دوا. عیسی تو خداوندی مرا، با دلی درد آشنا درد ما کردی دوا. میروم پیش سالکانه می سرایم عاشقانه، ذوق دارم بهر کویت دل به شوقی کودکانه، دارد بحر کویت دل به شوقی کودکانه. این جدایی سر رسد، روزی رسم بر آشیانه، آن سرای محرمانه. بیادار مرا در آن هنگامه که خواهی بری سوی کاشانه، عروست را شاهانه در اورشلیمی جاودانه. زمان کوته ره من طولانی است، اما در خون تو رسیدن جاری است. ای شاه ارجمند، ای نور فرهمند، فیضت مرا کافی است. بین من تا روی تو فاصله فرسنگ هاست، یک شدن با رویت ایشه از توان من فراست. فیض تو اما مرا در حاله ای از نور و عشق، جان نالایق ترینم را رساند تا حضورت در بهشت. ای تن زده بر موج‌های دائم بیدار، ای رهنورد خسته در رنج اما شاد، سالک بمان در ره که نزدیک است آن هجرت. پرواز این مرداب تا رویایی ترین دیدار. بیادار مرا در آن هنگامه که خواهی بری سوی کاشانه، عروست را شاهانه در اورشلیمی جاودانه. بیادار مرا در آن هنگامه که خواهی بری سوی کاشانه، عروست را شاهانه در اورشلیمی جاودانه.
آمین. به یادار مرا، کار زیبایی بود با عنوان دیدار که از گروه پرستشی آوای روح تقدیم حضور شما عزیزان شد. از طریق وبسایت ما در برگزیدگان.net میتونید به سرودهای بیشتری از این گروه بسیار خوب پرستشی دسترسی داشته باشید. من واقعا لذت میبرم از اینکه بتونم از مردم بپرسم شما کی هستید. به نظر میرسه که این سوال خیلی ساده ای هستش که نیاز به پاسخی بسیار ساده داره، ولی در حقیقت اینطور نیست. برای مثال اگه کسی از من بپرسه شما کی هستید، ممکنه جواب بدم که من شاهین هستم. نه، این اسم شماست. شما کی هستید؟ اوه، من استاد دانشگاه هستم. نه، این شغل شماست. من ایرانی هستم. این مکانیه که اونجا زندگی میکنید. من پنتیکاستی هستم. خب این هم فرقه ایه که بهش تعلق دارید. یا اینکه میتونستم به جاش بگم که قد من چقدره، وزن من چقدره، ولی اندازه و ظاهر فیزیکی من هم دقیقا خود من نیست. اگه شما دست و پاهای من رو قطع بکنید، آیا باز من خودم هستم یا خودم همچنان باقی میمونم؟ اگه شما قلب، کلیه یا کبد من رو به شخص دیگه‌ای پیوند بزنید، آیا باز من خودم باقی میمونم؟ مطمئناً اینطوره. اگه شما به قطع اعضای بدن من همچنان ادامه بدید، بالاخره باز هم به خود من میرسید. برای اینکه من جایی در همین اطراف هستم، ولی اینکه من چه کسی هستم دقیقاً در ورای اون چیزیه که شما در ظاهر میبینید. شاید اینجا بتونیم با پولس رسول هم صدا بشیم که ما میگه بنابراین از این پس درباره هیچ کس با معیارهای بشری قضاوت نمی کنیم. دوم قرنتیان باب 5 آیه 16. ولی ترجیحاً تمایل همه ما اینه که خود و دیگران رو بر اساس اونچه که به نظر میایم بشناسیم. بلند، کوتاه، چاق یا لاغره. و یا اینکه بر اساس اون کاری که انجام میدیم، لوله‌کش، مهندس، نجار، کارمند بانک یا پرستار. علاوه بر این، وقتی از ما مسیحیان میپرسن که هویت ما در رابطه با ایمانمون چیه، معمولا درباره جایگاه آموزه های ایمانی خودمون صحبت میکنیم. پروتستان، کاتولیک یا انجیلی. و یا در مورد اولویت های فرقه ای ایمانمون، باپتیست، اسقفی، متدیست، کلیسای آزاد، و یا در مورد نقش خودمون در کلیسا مثل عضو گروه پرستش، شماس یا مأمور انتظامات صحبت میکنیم. آیا اون چه میکنید نشاندهنده هویت شما هستش؟ یا اون چه که هستید تعیین کننده عملکرد شماست؟ این سوال بسیار مهمی البته به نظر من، خصوصا که با رشد مسیحی سر و کار داره. من با جمله دوم موافق هستم. من با تمام وجود ایمان دارم که امید شما برای رشد صفات خوب و رسیدن به اون کمالی که کلام ازش صحبت میکنه به عنوان یک مسیحی بر فهم شما از این که چه کسی هستید، مخصوصا هویت شما در مسیح به عنوان فرزند خدا بنا میشه. درک شما از این که چه کسی هستید بنیادی مهم برای ساختار ایمان و الگوی رفتاری شما به عنوان یک مسیحیه. بگذارید داستان خودم رو در رابطه با یک پسر جوانی که به ملاقات یک خادم مسیحی میره براتون تعریف کنم. جوانی که ازش صحبت میکنم 17 سال است، دیپلم خودش رو طی 11 سال گرفته، با معدل 19 فارغ التحصیل شده و چون در زمینه موسیقی استعداد فراوانی داشت، یک دانشگاه موسیقی اون رو بورسیه کامل کرده و یک ماشین اسپورت کاملا نو هم زیر پای خودش داره که پدر و مادرش در روز فارغ التحصیلیش بهش هدیه دادن. پس میبینیم که یک جوان در سن 17 سالگی اونچرا که ما فکرش رو هم نمی کنیم در اختیار خودش داره. اما وقتی که به ملاقات یک خادم مسیحی در شهری که زندگی میکرد میره، تو همون نیم ساعت اولی که شروع میکنه به صحبت کردن، خادم میفهمه که اونچرا که در ظاهر اون شخص وجود داره با اون چیزی که در باطنش قرار داره کاملا متفاوته. دو تصویر که هیچ هماهنگی با همدیگه ندارن. بالاخره بهش میگه جان، آیا تا به حال اتفاقی افتاده که در طول شب از بیکفایتی خودت گریه کرده باشی و آرزو کرده باشی که ای کاش شخص دیگه‌ای میبودی؟ همین لحظه بود که او شروع به گریه کردن میکنه و میگه که شما از کجا فهمیدید؟ اون خادم مسیح هم میگه راستش رو بخوای من فهمیدم اشخاصی که به نظر و در ظاهر همه چیز رو دارن، اغلب مواقع درون خودشون کاستی هایی رو احساس میکنن. من میتونم این سوال رو تقریبا از هر شخصی در طول زندگیش بپرسم و همین جواب رو دریافت بکنم. چرا؟ چون اغلب اون چیزی که در ظاهر میبینیم یک تزیین دروغینیه برای پنهان کردن اون چیزی که در واقع هستیم و برای مخفی کردن زخمهای پنهانیه که در مورد هویت خودمون احساس میکنیم. به دلایلی فکر میکنیم اگر جذاب به نظر بیایم، اگر خوش لباس به نظر بیایم، یا به نحوی خوب عمل بکنیم، یا تا حدی صاحب یک جایگاه و مقام اجتماعی باشیم، در اون صورته که تمام چیزها رو با هم در درون خودمون هم خواهیم داشت. ولی این حقیقت نداره. ظاهر بیرونی، موفقیت و شهرت لزوماً آرامش و رشد درونی رو منعکس یا ایجاد نمی‌کنه. درود به شما برادران و خواهران گرامی، همراهان بسیار خوب پادکست برگزیدگان. شما شنونده اولین اپیزود از سری سوم برنامه صدای حیات هستید. یک سرود زیبا رو با هم دیگه میشنویم، دوباره برمیگرد. آمین. جلال بر خدا و خدا رو شکر برای ایمان تک تک شما برادران و خواهران عزیز. اکثر ما اشتباهاً تصور میکنیم که ظاهر خوب به اضافه تعریف و تمجید یا خوب عمل کردن و موفق شدن و داشتن مقام و جایگاه اجتماعی به اضافه شهرت مساوی است با کمال. اما حقیقتا این چنین نیست. این معادله به همون اندازه اشتباهه که معادله 2 به علاوه 2 مساوی با 6 اشتباهه. تلاشی که ممکنه با اتکا به ظواهر، عملکردها و جایگاه اجتماعی خودمون انجام بدیم تا حس کسی بودن رو در خودمون تایید بکنیم معمولاً رضایت بخش نیست. هر قله هویتی رو که فتح کرده باشیم به زودی زود زیر فشار عدم پذیرش و یا انتقاد، تفتیش بیش از حد از خودمون یا حس تقصیر داشتن، ترس یا استراب فرو می پاشه. ما نمیتونیم کاری بکنیم تا عنصری شایسته برای محبت بدون قید و شرط و داوطلبانه دیگران باشیم. اگر این معادله میتونست برای کسی مثمر ثمر باشه، برای سلیمان پادشاه باید بیش از حد مفید واقع میشد. اون پادشاه اسرائیل در بهترین سالهای تاریخ این قوم بود. اون صاحب قدرت، مقام، ثروت، املاک و حتی زنان بسیاری بود. اگر یک زندگی با مفهوم و با معنی نتیجه داشتن ظاهری خوب، تعریف و تمجید، عمل کرد، موفقیت و مقام و شهرت، سلیمان تنها شخصی می بود که تاکنون تمامی این چیزها رو با هم در اختیار داشته. سلیمان نه تنها دارای تمام اون چیزهایی بود که بشریت سقوط کرده آرزوی داشتن اون رو در سر می پرورند، بلکه خدا بهش حکمت بسیار زیادی عطا کرده بود تا دستاوردهای خودش رو تعبیر و تفسیر بکنه. اما تفسیر سلیمان در رابطه با تمامی این موارد چه چیزی بود؟ پاسخ به این سوال رو به روشنی میتونیم در همون اولین باب از کتاب جامعه ببینیم. کتاب جامعه باب 1 آیه 2: باطل اباطیل، باطل اباطیل، همه چیز باطل است. سلیمان سعی میکنه هدف و معنی زندگی رو مستقل از خدا پیدا بکنه و به همین خاطر کتابی در این مورد می نویسه. کتاب جامعه پوچی دنبال کردن مفهوم زندگی در دنیایی سقوط کرده و بدون خدا رو توصیف می کنه. میلیون ها انسان نردبان های ترقی رو با هم بالا رفتن تا پس از رسیدن به آخرین پله نردبان ترقیشون این رو درک بکنن که به دیوار اشتباهی تکیه کرده بودن. یکی از باورهای اشتباهی که اکثرا ما داریم اینه که فکر میکنیم اگه مردم چیزی ندارن، لاجرم امیدی هم برای شادی و خوشی داشتن ندارن و در نتیجه بر اساس اعتقاد و فرمول دنیا فکر میکنیم که موفقیت مساوی با زندگی با معنی. شاید توی این پادشاهی زمینی، در این ملکوت زمینی، جایی که مردم بیشتر به ظواهر زندگی توجه میکنن، حق با اونها باشه. شادی و داشتن خوشی با ظاهری خوب، رابطه با افراد سرشناس، شغل مناسب و حساب بانکی کلان معادل شده. زندگی که فاقد این امتیازات اغلب معادل با ناامیدی هم هست. اما بیایم ببینیم که زندگی در ملکوت و پادشاهی خدا به چه شکلیه. در اونجا معادلاتی نظیر موفقیت مساوی با شادی و شکست مساوی با ناامیدی وجود نداره. در اونجا هر کس دقیقاً دارای فرصت‌های مشابهی برای داشتن یک زندگی با معنیه. چرا؟ برای اینکه کمال و مفهوم زندگی حاصل اونچه که دارید یا اونچه که ندارید یا اونچه که کردید یا نکردید نیست. شما یک انسان هستید و با توجه به هویتی که امروز به عنوان یک فرزند خدا دارید، از یک زندگی هدفمند و با معنا برخوردار هستید. تنها معادله هویتی که در پادشاهی خدا عمل میکنه، معادله شما به علاوه مسیح مساوی با کمال و مفهوم زندگیه. ممکنه بپرسید اگر رابطه ما با خدا یک کلید طلایی برای رسیدن به اون کمال هستش، پس چرا بسیاری از ایمانداران با هویت، امنیت، بایستگی، حس ارزشمند بودن، رشد و بلوغ روحانی خودشون مشکل دارن؟ شاید اولین دلیل غفلت این عزیزان همون چیزیه که کلام خدا در هوشعی نبی به ما اینطور میگه: قوم من از عدم معرفت هلاک شدند. باب 4 آیه 6. برخی به علت شهوترانی و عدم توبه و ایمان به خدا و برخی هم به واسطه شیطان فریب می‌خورند. متاسفانه مسیحیان زیادی هستند که اسیر سلطه‌گری شیطان میشن و هویت خودشون رو باور نمی‌کنن. اونها به جای اینکه حقیقت رو باور بکنن، اجازه میدن تا اتهامات شیطان بر درک اونها از هویت خودشون تأثیر بگذاره. ما شکست میخوریم، پس خودمون رو یک شکست خورده میبینیم و همین باعث میشه که شکستهای بیشتری رو تجربه بکنیم، گناه میکنیم و خودمون رو گناهکار میبینیم و این باعث میشه تا گناهان بیشتری رو مرتکب بشیم. با باور این موضوع که عملکرد ما بیانگر هویت ماست، فریب میخوریم. این باور غلط ما رو به ورطه ناامیدی و شکست سوق میده. اما از طرف دیگه کلام خدا در کتاب رومیان باب 8 آیه 16 از ما میخواد که هویت خودمون رو بشناسیم تا بتونیم مطابق اون زندگی بکنیم. همان روح بر روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح. پس می‌تونیم بگیم که در مسیح فرزند زنده و آزاد خدا بودن مشخص کننده نحوه عملکرد ما هستش. با توجه به این مسئله است که از نجات خودمون نهایت استفاده رو میبریم، نه اینکه برای نجات خودمون کاری انجام بدیم. در رساله به فیلیپیان باب 2 آیه 13 اینطور میخونیم: زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند. خب عزیزان خداوند، بسیار خوشحالیم از اینکه صدای حیات رو میشنوید. شما شنونده اولین اپیزود از فصل 3 این برنامه هستید. جایی نرید، میریم یک سرود روحانی رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمی‌گردیم.
ستایش توی لایق، توی یکتا، برای دل شکستن ها توی امید فردا، کلام تو همه حکمت به من دادی، خدای من مسیح بود از تو یک نعمت که شد منجی شبان من. خدا را شکر هزار بار، مسیح عیسی با من یار. خدا را شکر هزار بار، مسیح عیسی با من یار. اگر دل خسته گمراهم، گناهکارم، در آزارم، در آغوش مسیح عیسی به پیروزی امیدوارم در آغوش مسیح عیسی به پیروزی امیدوارم. خدا را شکر هزار بار مسیح عیسی با منه یار. خدا را شکر هزار بار مسیح عیسی با منه یار. اگر در فقر و محتاجم تویی ثروت تویی تاجم، اگر چشمم به این دنیاست مسیحا من به تو محتاجم، اگر چشمم به این دنیاست مسیح من به تو محتاجم. وقتی تاریک قلب من تو میتابی درون من، آخه تنها توی یارم امید من شبان من، آخه تنها توی یارم امید من شبان من. خدا را شکر هزار بار مسیح عیسی با منه یار. خدا را شکر هزار بار مسیح عیسی با منه یار. خدا را شکر هزار بار مسیح عیسی با منه یار. خدا را شکر هزار بار مسیح عیسی با منه یار.
آمین. خدا را شکر هزار بار که مسیح با من یار. برای درک انجیل و هویت خودمون در مسیح لازمه که نگاهی به کتاب پیدایش و داستان پیدایش و نتایج سقوط بشر بیندازیم. کتاب پیدایش در باب 2 آیه 7 به ما اینطور میگه: خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده گشت. آنچه که تشکیل دهنده وجود نوع بشر هستش ترکیبی از خاک و نفس الهیه. این چیزیه که در کتاب مقدس به ما گفته شده. انسان یک موجودیه که دارای سه بعده: جسم، روح و جان. پس ما یک انسان بیرونی یا خود بیرونی داریم و یک انسان درونی یا خود درونی داریم. به طور ساده میتونیم بگیم شامل دو بخش مادی و غیر مادی هستیم. روح شما با بدن شما در یک اتحاد به سر میبره. هر انسان در جسم خودش دارای 5 حس هستش: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. روح ما نیز از طریق 5 عنصر مثل اراده، احساسات، وجدان، فکر، تخیل با بدن ما یا جسم ما مرتبط هست و اون رو کنترل میکنه. اما در لایه درونی تر هر بشر دارای بعد جان هم هست. اما جان چیه و با چه چیزی در ارتباطه؟ در جان هر انسان دو عنصر وجود داره، یا نسبت به کلام خدا در آن ایمان وجود داره یا بی ایمانی و تردید. خود غیر مادی شما نشان دهنده جاییه که فکر، احساسات و اراده شما قرار داره و این ویژگی ها رو در شما توصیف میکنه. در کتاب مقدس مردن به معنای جدا شدن و زنده بودن به معنای متحد شدن هستش. پس ما یک خود بیرونی داریم، یعنی یک بدن فیزیکی که با دنیا از طریق حواس پنجگانه در تماسه، و یک خود درونی داریم که به شباهت خدا آفریده شده. اگرچه هویت اصلی شما چیزی بیشتر از هویت جسمانیتون هست، ولی در این دنیا نمیتونید بدون بدن جسمانی وجود داشته باشید. خود غیر مادی شما برای زندگی و فعالیت در این دنیا به خود مادی شما احتیاج داره. ما از آدم ظرفیت زندگی روحانی رو هم به ارث بردیم. پولس رسول در دوم قرنتیان باب 4 آیه 16 به ما اینطور میگه: هرچند انسان ظاهری ما فرسوده میشه، انسان باطنی روز به روز تازه تر میشه. اون به زندگی روحانی فرد ایماندار اینطور اشاره میکنه که این پوسته همانند پوسته بیرونی پیر و فرسوده نمیشه. کلمه زوئه در عهد جدید مشخص کننده حیات جان یا جان زنده است. زمانی که روح شما در اتحاد با خدا و ایمان به کلام خدا به سر میبره، این همون شرایطیه که آدم در اون خلق شد، یعنی هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روحانی زنده شد و در یک اتحاد کامل با خدا قرار گرفت. برای یک فرد مسیحی از نظر روحانی زنده بودن مفهوم اتحاد با خدا رو داره. در عهد جدید این زندگی روحانی اغلب هماهنگ بودن با کلام خدا یا در کلام او بودن معنا میده. ما هم همانند آدم خلق شده بودیم تا در اتحاد با خدا به سر ببریم، ولی همونطور که بعدن در همون فصل از کتاب پیدایش میبینیم، آدم دچار نااطاعتی میشه و اتحاد او با خدا دچار مشکل میشه. این نقشه ابدی خدا بوده که انسان مخلوق رو به نزد خودش برگردونه، و اتحادی که او با آدم در زمان خلقت داشت و ازش لذت میبرد دوباره احیا بشه. در مسیح این اتحاد احیا شده و اساس هویت ما به عنوان فرزندان خدا قرار گرفته.
میشناسی صدام رو، آهنگ دوام رو، نور تو روشن کرد ظلمت شبام رو.
من نزدیکی ای ملجای من، دشمن را میسایی زیر پاهای من. از که ترسم؟ تکیه ام بر صخره است، کوهی در پشت من، لشکر خداوندم باشد همراه من. حاکم بر کل هستی، دوست من، یار من، خداوند لشکرها می جنگد بر من. که ترسم، تکیه ام بر صخره است، کوهی در پشت من، لشکر خداوندم باشد همراه من، حاکم بر کل هستی دوست من یار من، خداوند لشکرها می جنگد بهر من. ظلمت هرگز نمی پاید چون نورت هم رحم آید، نیستم بر وعده های تو ای وفا، لشکر خداوندم باشد همراه من، حاکم بر کل هستی دوست من یار من، خداوند لشکرها می جنگد بهر من، تکیه‌ام بر صخره است، کوهی در پشت من، لشکر خداوندم باشد
مبشر جوانی قصد داشت برای بشارت به یک کشوری بره. در یک برنامه رادیویی ازش میپرسن قصد دارید اونجا چه کاری انجام بدید؟ اون هم پاسخ میده من در اونجا میخوام سعی کنم اون چیزی باشم که ادعا میکنم هستم. مؤثرترین شهادت درباره مسیح به وسیله اشخاصی داده میشه که کلام خدا رو زندگی بکنن. کتاب مقدس در رساله اول قرنتیان باب 14 آیه 8 به ما اینطور میگه: اگر در میدان جنگ شیپور آماده باش را ننوازند، چه کسی خود را برای نبرد آماده خواهد ساخت؟ این به این معنیه که زندگی شما باید تصویر روشنی از آنچه یک مسیحی واقعی میبایست باشه به دیگران بده. اگه مردم اطمینان نداشته باشن که شما یک زندگی مسیحی دارید، زمانی که با اونها درباره مسیح حرف میزنید شهادت شما مؤثر نخواهد بود. زندگی خودتون رو اصلاح بکنید، اون وقت دیگران هم از شما پیروی میکنن. یک نقل قول معروف از خادم خدا برادر ویلیام برانهام وجود داره که میگه امکان داره مردم هرگز نتونن انجیل رو بخونن، اما حتما شما رو خواهند خوند.
خدا رو شکر خیلی خوشحال هستم از این فرصتی که دارم تا بتونم بگم چطور خداوند زندگی من رو لمس کرد، زندگی من رو عوض کرد، و ممنون هستم از این فرصتی که داده شده تا بتونم واقعا در تمام مشکلات و سختی‌هایی که تو زندگیم داشتم ولی امروز اون شادی و نجاتی که چشیدم با عزیزانم در میون بگذارم. به طور خلاصه میتونم بگم که من از بچگی همیشه دنبال خدا بودم و سعی میکردم از طریق مراسم مذهبی خودم، از طریق کارهایی که میتونستم صدقه بدم یا دعا کنم، هر جوری میشه خدا رو راضی کنم، و همونطور که سنم بیشتر میشد از همه کسایی که گردگرد من بودن میپرسیدم که چطور میشه به خدا رسید. بعضی میگفتن اگه همه اسمای خدا رو یاد بگیری یا بتونی یه سری کارهای انجام بدی که شاید خدا رو راضی کنی، خدا رو بتونی بشناسی. ولی هیچ کسی نمیتونست کاملا به من یه راه حلی نشون بده که خدا رو چجوری میشه پیدا کرد. برای همین همونطور در سردرگمی خودم دنبال این حقیقت بودم و سعیم این بود که از طریق مذهب خودم، از طریق اون چیزی که ایمان داشتم، خدا رو راضی کنم. ولی بعد از انجام همه مراسم خودم، وقتی دیدم واقعا نمیتونم با انجام یه سری کارو خدا رو راضی کنم یا یک رابطه با او برقرار کنم، شروع کردم به اینکه گفتم خب منم مثل همه جوونا میخوام زندگی برای خودم خوشی داشته باشم. حالا که از طریق انجام مراسم دینی خودم نتونستم به خدا برسم، شاید من اونقدر لایقش نیستم یا شایسته نیستم، پس برم دنبال خوشگذرونی‌های خودم. پس برای همین هر جوری که بود در خوشی‌های دنیوی خودم، سیگار، حشیش، مشروب یا پارتی‌ها، فکر می‌کردم این خوشی رو می‌تونم پیدا کنم. توی پارتی‌ها چون خیلی جوک می‌گفتم و خیلی می‌تونستم مردم رو شاد کنم، همیشه جلوی اونها ظاهراً شاد شاد همه می‌گفتن خوش به حالت، تو شاد‌ترین کسی هستی که ما دیدیم. ولی شب‌ها که می‌اومدم خونه، یادم خودم از ناراحتی و افسردگی نمی‌تونستم بخوابم و همیشه می‌گفتم زندگی خودم رو تموم کنم، این زندگی نیست. و اون پوچی و اون خلایی که تو قلبم بود نمیتونستم با هیچ چیزی پر کنم. بعد از یه مدت گفتم خب شاید بتونم به جای اینکه این کارهایی که دوست نداشتم تو زندگیم، مثل سیگار کشیدن یا هشتیش یا چیزهای دیگه رو گفتم بعدم میومد، حالا به این راه ها کشیده شدم، شاید به جای اون بتونم با انجام ورزش یا با واقعا انجام یه سری کارهای خوب زندگیم عوض بشه و یه شکل تازه‌ای بگیره. پس شروع کردم به روزی 7-8 ساعت 10 ساعت شاید ورزش کردن و توی ورزش اومدم بالا بالا و تیمای بالاتر و شاید همه آرزو میکردن جایی بودن که من بودم، ولی باز تو اون چیزها من نتونستم هیچ موقع یک آرامشی و یک واقعا اون ارضای نفس رو پیدا کنم در وجود خودم که بدم این منو شاد میکنه. و یه روزی سردرگم و خسته از همه جا شنیدم یکی از دوستان مسیحی هست و همه میگفتن که این به اصطلاح دستش انجیل هست و اینه، من خیلی کنجکاو شدم ببینم این چه چیزی رو میخونه، به چه چیزی ایمان داره. و نه از روی این که کنجکاوی که منم برم مسیح بشم، بلکه تازه فکر میکنم که اینم بی خودی رفته دنبال دین و مذهب و با اون برم بحث کنم. وقتی که اونو دعوتش کردم به خونمون، کتابی که دستش بوده باز کردم و اونجا یه جمله خیلی عجیب دیدم، نوشته عیسی مسیح خداوند. و این خیلی برای من عجیب بود، چون که همه عمرم من فکر میکردم عیسی یه پیغمبر خوبیه یا یک شخصی بوده که معجزات کرده، کارهای عالی کرده، ولی هیچ موقع با این جمله برخورد نکردم که عیسی میتونه خداوند زندگی کسی باشه یا برای چی اصلا این حرفو میزنه. برای همین این منو واداش کنجکاوم کرد که به خاطر این موضوع سوال بکنم، آیا شما واقعا معتقد هستید که عیسی خداست یا عیسی پسر خداست که اینجا نوشته؟ و برای من یکی از عجیب‌ترین چیزا بود. من وقتی این شخص شروع کرد به توضیح دادن، 6 ساعت و 40 دقیقه ما داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، به محض اینکه این شروع کرد توضیح دادن اینکه این لفظ یک لفظ روحانی هست، نه اینکه جسمانی، خدا زن نداره، بچه نداره، بلکه این نزدیکی که خدا با عیسی مسیح داد یک موضوع روحانی بود که عیسی از لحاظ روحانی پسر خداست و واقعا روح خدا در عیسی مسیح بود، چون که پدر جسمانی نداشت، ما خدا رو میگیم مثل پدر روحانی عیسی هست و عیسی پسر روحانی خداست. و دوستم توضیح داد که در کلام خدا نوشته که عیسی از لحاظ جسمانی از نسل داوود بود، ولی از لحاظ روحانی پسر خدا. و باز کرد این مطالب رو برای من که همه سوء تفاهمایی که برای من بود که نمیتونستم قبول کنم که شاید یه انسان میتونه خدا باشه، و اون چقدر قشنگ باز کرد که خدا میتونه در قالب یک انسان ظاهر بشه. و بعد از یک مدت که صحبت کردیم، من خیلی کنجکاو شدم و از اون خواستم که اگه میشه انجیل رو بخونم، ولی فکر میکنم شاید انجیل به زبون خود ارمنی یا آسوری یا یک زبونی باشه که من نتونم اونو بخونم یا برای من قابل رویت نباشه. برای همین وقتی دیدم یک انجیل رو به زبون فارسی در اختیار من گذاشتن، توی چند روز تمام این انجیل رو تموم کردم و واقعا این کلام مثل یک آبی بود که به زمین خشک قلب من میومد و تمام وجود من رو میتونست اینجوری طراوت ببخشه و شاد کنه. و تو دو روز تمام انجیل رو خوندم و تمام حرفایی که مسیح زده بود مثل تمام چیزهایی بود که من تمام عمرم بهش اعتقاد داشتم. و جالب اینجا بود که عیسی مسیح میگفتش که هر کس دنبال راستی باشه کلام مرا میشنوه و میپذیره. و من واقعا با تمام وجودم میفهمیدم که این راستی و حقیقت هست. و بعد از اینکه انجیل رو خوندم یک شب خواب دیدم، یک خوابی دیدم که تمام هدف من از زندگی این بود که از یک کوهی بالا برم و هر کاری میکردم سر میخوردم، میخوردم زمین و سعی کردم اسم تمام پیامبرا رو آوردم، کسایی که میشناختم چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اجتماعی آدمای معروفی بودن، به اونا متوسل شدم که از این کوه برم، هی میخوردم زمین و آخر بدون اسمی هیچ چیزی اونجا خسته افتاده بودم و این صدای از آسمون اومد که گفت اسم عیسی مسیح رو بخون، حالا اسم عیسی رو تو امتحان نکردی. و گفتم بر نام عیسی مسیح من از این کوه میخوام برم بالا و رفتم بالا بالا تا رسیدم به یک قسمتی که دیگه نه جای جلو رفتن بود نه برگشتن و گفتم خدای من این پایینجا اومدم اینقدر بالا حالا گیر کردم، راه چیه؟ و برای اولین بار عیسی مسیح به من ظاهر شد و خودش نشون داد و به من یک شکافی رو در اون کوه نشون داد. وقتی که عیسی مسیح اون شکاف رو به من نشون داد، چون که دیدم راه خیلی تنگ بود و نمیتونستم از اون راه بگذرم، دوباره از او سوال کردم، سه بار ازش پرسیدم که چی گفتی و عیسی مسیح به من جواب نداد و من پیش خودم فکر کردم که اون که به من گفت همین راه هست و فقط به خاطر اینکه صرف اینکه این راه خیلی باریک و تنگ هست من هی داشتم از اون صرف نظر میکردم. ولی بعد اومدم یادم به سختی خودم رو از این شکاف عبور دادم و یک دفعه دیدم تو بهشت هستم، از این صخره و از این شکافی گذشتم و از خواب بیدار شدم. بعد که به انجیل مراجعه کردم و میخوندم دیدم عیسی مسیح در کلامش میگه که راه من راه تنگی هست ولی به حیات میانجامه و شما رو میرسونه به اونجایی که باید باشه و اینو من تو خواب دیدم و خیلی برام جالب بود که لحظه به لحظه خدا از طریق کلامش با قلب من صحبت میکرد و زندگی منو داشت تغییر میداد و به یک مقطعی رسیدم که خودم واقعا تصمیم میفهمم. این دوستم گفتم من چیکار باید بکنم تا بتونم یک مسیحی باشم، حالا میدونم واقعا عیسی مسیح کلامش درست هست صحیح هست ولی من باید چه کار کنم. و با این دوستم وقتی رفتیم در یک جایی که نشسته بودیم در یک جمعی که با هم از کلام خدا بشنویم، برای اولین بار بود که من حضور خدا رو حس کردم در همونجا و دیدم وقتی اون شخص در مورد خدا صحبت میکرد، اون شخصی که اونجا بود، من تمام گناهانم و مثل وقت چشام بسته بودم داشتن اونجا پرستش میکردن، مثل یک فیلمی تمام گناهان من از جلو چشمم گذشت و من احساس کردم من چقدر گناهکار هستم و خیلی با گریه به حضور خدا من گفتم خدای من آدم گناهکاری هستم، اجازتن شایسته نیست باشم. وقتی با اون حضور پاک خدا روبرو شدم، برای اولین بار بود که خدا در قلبم این صداش اومد مثل که تمام این گناهان تو با خون عیسی مسیح شسته شد و من اونا رو فراموش کردم و احساس بسیار عالی بود. من احساس میکنم رو ابرها هستم، احساس میکنم آمرزیده شدم، خدا از این گناهان من چشم پوشی کرده به خاطر کاری که مسیح کرد به خاطر من. ولی هر لحظه که از این موقع بیشتر میگذره، به قول انیشتین ازش پرسیدن که آیا خدا رو دوست داری، گفت کی؟ دیروز کمتر از امروز و امروز کمتر از فردا، چون که هر لحظه که بیشتر اونو میشناسم بیشتر عاشقش هستم. و پس از این 22 سال واقعا میبینم که خدا مثل یک اقیانوس محبتی هست که من هنوز یک قطره بیش از اون محبت نچشیدم. و بعد از اینکه عیسی مسیح وارد قلبم شد، همونطور که خودش میگه نور عالم هست، نه تنها تاریکی های زندگی منو کنار زد و واقعا مشکلات منو حل کرد و زندگی تازه به من داد، تو خانواده منم خیلی تاثیر داشت حضور عیسی مسیح. که یادم هست مادر من که برای سالها ناراحتی روحی شدیدی داشت و روزی 30 قرص می‌خورد، 15 آمپول و هر یک هفته در میون شوک الکتریکی می‌دادن تا گذشته رو فراموش کنه، به خاطر جنگ و اتفاقاتی که افتاده بود به طور بدترین نوع افسردگی رو داشت و اون موقع حتی یک بار قبلش خودکشی کرده بود ولی خداوند به طور معجزه آسای اونو حفظ کرد. بعد از اون عیسی مسیح مادر منم شفا داد و دلیلی شد که همه خانواده من ایمان آوردن به عیسی مسیح، پدرم، خواهرم. و واقعا خداوند از طریق این شفاش کار عظیمی کرد. خداوند چقدر نیکوست تو زندگی ما. و من دیدم از اون بعد نه تنها برای خانواده من بلکه با هر کسی که این پیغام شادی و نجات واقعا در میون گذاشته شد، یک تأثیر عالی رو زندگی هر کسی که نشنید داشت. و واقعا من شاهد بر اون هستم و دیگران که میدونن خداوند چطور در زندگی ما کار کرده میتونن امروز به عیسی مسیح اعتماد کنن. خدا رو شکر میخوام به همه عزیزانم که بعد امروز این صدای من میشنوند، اونا رو تشویق کنم به این که همونطور کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خدا نیکوست. واقعا عیسی مسیح رو بچشن در تمام سختی ها. تنها کسی که ما رو دعوت میکنه میگه که بیایید نزد من و من شما رو آرامی میبخشم. هیچ دین و مذهب و هیچ کس دیگه این دعوت رو نکرده که به ما آرامش میده و همه انسان دنبال آرامش و محبت هستن. تنها انگیزه ای که زندگی انسان میتونه کار کنه یا ترس هست یا محبت و عشق. عیسی مسیح ما رو به محبت و عشق خودش دعوت میکنه و من میخوام امروز تک تک عزیزانم و همه هموطنان عزیزم رو دعوت کنم که بچشن و ببینن عیسی مسیح چقدر نیکو است. خدا شما رو برکت کنه.
خدا رو شکر برای وجود تک تک شما عزیزان در کنار شما همراهان گرامی. یک برنامه دیگه از صدای حیات رو به پایان رسوندیم و امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شد باعث برکت و بنای شما شده باشه. برای حمایت از پادکست خودتون لطفاً اون رو به دوستان و آشنایان دیگه خودتون معرفی فرمایید. امیدوارم که همه ما بتونیم یک سهمی رو در انتشار این خبر خوش بسیار ارزشمند داشته باشیم. لطفاً تا هفته بعد و برنامه بعد مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار.